على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب و احترام حضور همه همکاران عزیز و گرامی، و عرض خیر مقدم حضور دو مهمان ویژه و بزرگوار جلسه امروز، جناب آقای مسینه جانشین محترم سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، جناب آقای دکتر شمس معاونت محترم سازمان بسیج اساتید استان اصفهان که محبت فرمودند در جلسه امروز ما شرکت کردند. البته دو مهمان بزرگوار از ساعت تقریبا 8 صبح در خدمتشون بودیم در دانشکده فدک، جلسه خیلی خوبی اونجا برگزار شد الحمدلله. بعدش رفتیم دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه خوبی داشتیم، در خدمت رؤسای محترم فدک و دانشگاه آزاد بودیم و شورای بسیج اساتید اون دانشگاه. دیدار با آیت الله نمازی برنامه‌ریزی شد، الحمدلله انجام شد، که جناب مجلس اشرفی و مجلس ترحمی هم حضور پیدا کردن در اون جلسه که لازمه تشکر بکنم از دو بزرگوار. و بعدش دانشگاه کاشان ساعت 1:30 جلسه بصیرتی داشتیم، همایش بصیرتی انتخاباتی بود برای اینکه معیارهای انتخاب صحیح رو برای همکاران تبیین بکنیم. و عذرخواهی هم میکنم، قرار بود ما ساعت 3:00 دیگه شروع کنیم صحبت در این مرکز، ولی چون قسمت پرسش و پاسخ طولانی شد و قاعدتا هم نمیشد بدون پاسخ گذاشت، چون واقعا به اون نتیجه نهایی جلسه ما نمیرسیدیم. آقای دکتر به زیبایی پاسخ دادن سوالات رو و الان هم زحمت بزرگوار میدیم به عنوان پنجمین برنامه حضور ایشون در کاشان در خدمت اساتید و کارکنان، عضو بسیج اساتید و بسیج کارکنان دانشکده فنی شهید رجایی هستیم. انشاءالله با بیانات شیوای خودتون برای بحث رسالت افسایی همکاران مطالبی خواهید فرمود و ما هم استفاده خواهیم کرد، هم بحث‌های خوب انتخابات هست و کارگاه جنگ نرم. و البته حالا اگه من تا زمان رو بگم که احتمالاً یه 5-6 دقیقه، حالا یک ساعت هم زیاد آید بیشتر زمان نداریم دیگه، حالا موضوع رو خود شما
این ساعت
معیار این ساعت است، مبنای این ساعت
شاید.
حالا بعدش دوستانی اگر تمایل داشتن برای پرسش پاسخ بمونن ما هم هستیم، دوستانم که کار دارن دیگه مزاحمشون نشه.
سوالات بعدشون میشه.
بله بله بله.
خوشنودی آقای امام زمان صلوات و سلامات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و سلام و درود به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواح نادهان فدا و سلام و درود به روح خطوح امام راحل، شهدای راه حق و حقیقت. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر رهبر معظم و معزز انقلاب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، اساتید دانشگاه، کارمندان، خواهر و برادر. شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای صدر اسلام تا کنون، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهید عزیز دلها سردار سپهبد، شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون ابو مهدی مهندس، صلواتی رو عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب البته در نقطه عطفی از تاریخ کشورمون قرار دادیم، در 40 ساله دوم گام دوم قرار گرفتیم، به حول و قوه الهی علی رغم نگاه متفاوتی که دنیای غرب داشتن که ما نمیتوانیم 40 ساله انقلاب رو ببینیم، هم 40 سالگی رو پشت سر گذاشتیم و هم در آستانه 41مین سال انقلاب اسلامی با ورود به یک انتخاباتی که میتواند هم در سرنوشت داخلی و هم در سرنوشت و مناسبات خارجی کشور اثرگذار باشه، قطع به یقین حضور و پدیده نظام جمهوری اسلامی از ابتدای امر در مناسبات جهانی به خصوص در حوزه ایدئولوژیک، تا اون جایی که دنیای غرب ادعا میکرد که هیچ خدای دیگر وجود ندارد و دین توانایی اداره جامعه را ندارد، در اون زمان ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی پدید آمد و بعد از 40 سال جهانیان نشان داد که بله می تواند که دین همه نیازهای بشر رو پاسخ بده. البته در این مسیر ما مشکلات زیادی داشتیم و خواهیم داشت، بخشی از اون هم به انتخاب من و شما برمی گرده، هرچی که انتخاب صحیح در با ملاک‌های صحیح در طبیعتاً در سرنوشت انقلاب اسلامی، مسیر انقلاب اسلامی، فعل، حال و آینده انقلاب اسلامی تأثیر به سزایی خواهد داشت. دنیای غرب با اون استراتژی هانکتینگتونی و نگاهی که داشتن که میگفتن به غیر از آمریکا هیچ نژاد دیگری، هیچ فرهنگ دیگری نباید باشه، یک غیریت سازی افراطی رو آقای هانکتینگتون داشتن و این نظریه رو بستش دادن و گفتن که هیچ نژادی، هیچ تمدنی و هیچ تکنولوژی، هیچ ایدئولوژی نباید برتر از امریکایی ها باشه و امریکایی ها باید همه جهان رو زیر سیطره خودشون ببرن و این نیازمند انرژی بود، انرژی فسیلی در خاورمیانه، انرژی نیروی انسانی در خاورمیانه و انرژی معنوی در خاورمیانه. این سه رو باید به دست می آوردن تا بتونن به جهان حاکمیت پیدا بکنن. خب انقلاب اسلامی با نگاه امام راحل رضوان الله تعالی علیه پدید آمد، مردم در صحنه وجود داشتن. استناد میکنم به کتاب تفحص در 40 انقلاب نوشته خانم تدا اسکاچیپول که ایشون استاد دانشگاه آمریکا هستن. 40 انقلاب رو در سراسر دنیا ایشون مورد تجزیه، تحلیل و بررسی و پژوهش قرار میده. نگاه متفاوت ایشون نسبت به انقلاب اسلامی اینطور هست که همه انقلاب ها بر مبنای رسیدن به قدرت یا رسیدن به جایگاه و یا نبود امکانات این انقلاب ها صورت گرفت. تفاوت انقلاب اسلامی رو با 39 انقلاب دیگه در 3 مورد یادداشت میکنن ایشون. میگن تفاوت ماهوی انقلاب اسلامی با انقلاب های دیگر، 1، در مبتنی بر اعتقادات دینیه. این دین اسلام زمینه رشد انقلاب اسلامی رو فراهم کرده، زمینه این دگرگونی رو ایجاد کرده. 2، رهبری مبتنی بر دین. بله خیلی از انقلاب ها صورت گرفته، رهبری داشته ولی مبتنی بر دین نبوده، مبتنی بر خواسته های شخصی، گروهی یا حزبی بوده ولی اینجا مبتنی بر دینه. و 3، حضور مردم باز هم مبتنی بر دین. از ابتدای انقلاب اسلامی این حضور حداکثری مردم پای انقلاب، پای نظامشون، چه در 8 سال دفاع مقدس،
چه بعد از اون در انتخاب‌های مختلف، در شکل‌های مختلف و ایستادگی و مقاومت مردم در مقابل ابرقدرت‌های بزرگ دنیا که مدعی بودن که میتونن صندوق دنیا اثر بذارن و دنیا رو در سیطره خودشون قرار بدن، امروز به نقطه‌ای رسیده که همه دنیا متوجه شدن که اون قدرت‌ها پوشالی هستن. همونطوری که در 8 سال دفاع مقدس یک کشور در مقابل 38 کشور دنیا با اون امکانات و تکنولوژی قرار گرفتن و حتی سیم خاردار رو ما نداشتیم و یا به ما نمیفروختن، اگر میخواستیم هم بخریم به ما نمیفروختن، امروز رویارویی مستقیم نظام جمهوری اسلامی در حوزه جنگی با شلیک 35 عدد موشک نقطه زن در عین الاسد، جنگ مستقیم با پایگاه‌های نظامی آمریکاست. در طول 40 سال ما خیلی جاها با آمریکا روبرو شدیم ولی غیر مستقیم. امروز در نقطه تاریخی قرار گرفتیم که مستقیم داریم وارد میشیم و این قدرت هژمونی پوشالی رو به همه دنیا نشون دادیم که نه قدرت پاسخگویی دارن و یا جرأت پاسخگویی دارن، یا توانشو ندارن و یا جرأتشو ندارن، در هر دو حالت در نقطه ضعف هستن. خب این دستاورد، دستاورد حضور مردم در پای صحنه‌های انتخاباتی، حضور مردم در عرصه‌های مختلف، این نمایش قدرت 40 میلیون نفر به مکتب سلیمانی که حضرت آقا هم در خطبه نماز جمعه فرمودن، این که مردم در شهرهای مختلف در تشییع پیکر پاک این سردار عزیز آمدند، یا عزاداری کردند یا تشییع جنازه کردند و حدود آماری که رسانه‌ها دادن به 40 میلیون نفر، 39 میلیون نفر، اینها به دنبال مکتب سلیمانی بودن، مکتب اسلام، ولایت فقیه، گفتمان امام و رهبری، ایستادگی و مقاومت در مقابل دنیای استکبار جهانی. این گفتمان رو امروز مردم میپسندن، همه گروه ها، همه آحاد، همه سلایق سیاسی اینو پسندیدن و پای این صحنه اومدن. این مرد بزرگوار هم خودش در طول 40 سال و هم مکتبش و هم راهش و هم خونش درخت انقلاب رو آبیاری کرده و امروز جهانیان به این نتیجه رسیدن که این انقلاب اسلامی نه تنها که شکست پذیر نیست، بلکه در اوج قله خودش قرار گرفته و زمینه رشدش روز به روز داره فراهم میشه. همینطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، هم در حوزه سیاسی، استقلال سیاسی، 40 ساله به این استقلال سیاسی رسیدیم، هیچ کشور بیگانه‌ای نه در دولت‌های ما نه در مجلس‌های ما دخالت نکرده، حتی به خودش اجازه دخالت هم نداده. در حوزه نظامی به اون رشدی رسیدیم که قدرت بازدارندگی داریم، یعنی نه توانشو دارن که به ما حمله کنن و نه جرأتشو دارن که به ما حمله کنن، این یعنی قدرت بازدارندگی. و باید در مباحث دیگر هم قوی بشیم، مثل اقتصادمون. بله البته تو این 40 سال به اقتصاد اون قدری که باید پرداخته بشه پرداخته نشد که عوامل بسیار زیادی داره، هم دولت، هم مجلس، هم مردم، هم دانشگاهی ها، همه باید با همدیگه دست به دست هم بدن که این اقتصاد بیمار رو از این بیماری و فلاکت نجات بدن. همه باید دخیل باشن تو این قضیه، باید در حوزه اقتصادی هم قوی بشیم. همه ایدئولوژی ها در طول تاریخ منجر به تکنولوژی شده و تکنولوژی ها تبدیل به تولید شده و تبدیل به اشتغال شده. بله امروز ما در فناوری تکنولوژی ها در خیلی از عرصه ها تونستیم 1 تا 10 دنیا بشیم. البته این علوم باید تبدیل به تکنولوژی و تکنولوژی تبدیل به تولید بشه. خب این مسیر داره باز میشه. این تحریم های نقطه قوتی بود برای ما، این نقطه فرصتی بود که تبدیل به قدرت شد و داره خیلی از صنایع در درون کشور تولید میشه، هرچند که شاید بی کیفیت باشه ولی داره تولید میشه. امروز نظام های جهانی چشم دوختن ببینن آیا مردم با توجه به تمام این مشکلات داخلی باید باز هم پای صندوق‌های رأی حاضر میشن، کلیت نظام رو قبول دارن یا ندارن. در زمانی که این ایدئولوژی انقلاب اسلامی که 5 مرحله داره، ایدئولوژی انقلاب اسلامی، 1 مرحله انقلاب اسلامی که انجام شد، مرحله نظام سازی که 1 نظام منحصر به فرد در حکومت اسلامی تشکیل شده، ولایت فقیه، قوای سگانه، مصلحت نظام، شورای نگهبان و ارکان دیگر نظام که این بیبدیل در کل دنیاست، و یا شاید یکی از دلایلی که خانم اسکاچیپول دلیل میاره برای اینکه این انقلاب شکست ناپذیره، همین انحصار بودن این نظام مبتنی بر فقاهت و مبتنی بر اسلامه، مبتنی بر حاکمیت خدا بر روی زمینه. اینو من نمیگم، خانم اسکاچیپول یه پژوهشگر خانم 65 ساله استاد دانشگاه آمریکا داره میگه، با تحقیق و تفحص و پژوهش داره میگه. امون نظام جمهوری اسلامی با تمام مشکلات داخلی و معیشتها و ناکارآمدیها و عملکردهای بد دولتهای مختلفی که بعضن خوب یا بعضن بد بودن، امون در سطح جهانی خاره شده بر روی چشم دیگران. چرا؟ چون داره الگو سازی میکنه در سطح جهان. البته در بعضی جاها تأثیر رسانه ها بر روی آحاد مردم نمیتونیم نادیده بگیریم. دشمن از طریق ایجاد یأس، ناامیدی و ترس در دل مردم میخواد مردم رو نسبت به نظام، نسبت به مسئول نظام یا دوچار تحلیل غلط بکنه. وقتی فضای مجازی، رسانه ها که کارکردشون دروغ پردازی و شایعه پردازی است، شایعه جز تکنیک های جنگ نرمه، جز تکنیک هایی که ایجاد شک میکنه. وقتی تعداد شک ها رفت بالا، اراده جامعه رو نشانه میگیره و افراد جامعه به صورت تک تک تضعیف در اراده به وجود میاره. وقتی اراده ضعیف شد، تضعیف در تصمیم گیری و قدرت ادراکه، اون موقع عملکردهای جامعه تغییر پیدا میکنه و اون بلایی که سر خیلی از فرهنگها آمد و امروز نتیجهشو داریم تو دنیا میبینیم، مزمحل شدن خیلی از فرهنگها در دنیا، فرهنگهایی که غنی بودن، ریشه دار بودن، اصالت داشتن، از بین رفتن، به دنبال این هستن که این فرهنگ دینی اسلامی رو هم مزمحل بکنن. 40 سال تلاش کردن، هنوز هم دارن تلاش میکنن و این تلاششون هم در آینده مضاعف خواهد شد. هر چه ما قوی تر باشیم، اونها هم تلاش بیشتر میکنن. اگر خواستیم دشمن ناامید بشه، ما باید به یک نقطه از قوت برسیم که انقلاب اسلامی، نه فقط ایدئولوژی انقلاب اسلامی، نظام سازی انقلاب اسلامی، حکومت انقلاب اسلامی انتشار پیدا بکنه، مدل حکومتی انقلاب اسلامی انتشار پیدا بکنه. این مدل حکومتی بخش بزرگیش برمیگرده به انتخاب مردم. این 5 مرحله که عرض کردم، مرحله اول انقلاب اسلامی، مرحله دوم نظام سازی، مرحله سوم دولت سازی، که دولت فقط بحث قوه اجراییه نیست، دولت به معنای ارکان سگانه که با انتخاب مردم بعضن به وجود میاد یا به مطالبه مردم به وجود میاد، که میتونن در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مردم و مسیر انقلاب اسلامی تصمیم بگیرن، قانون بگذارن، اجرا بکنن قانون رو. خب توی این مرحله دولت سازی اگر جامعه کمک بکنه، بصیرت لازم رو داشته باشه، توانمندی مردم، آگاهی مردم، بصیرت مردم در این حوزه بیاد، این انتخاب ها منجر به افراد با صلاحیت باشه، با نگاه انقلاب اسلامی، با نگاه تقویت ولایت فقیه، با نگاه عمل کردی، نه فقط در حوزه کوچک نه فقط نگاه شهرستانی، نه فقط نگاه استانی، بلکه نگاه کشوری. نه نگاه کشوری ما نمیخوایم از ایشون، نگاه جهانی داشته باشه، نگاه منطقه‌ای داشته باشه. این نگاه رو داشته باشه که اگر امروز کاری رو در کشور کرد، این کار بشه الگو برای منطقه، برای کشورهایی که چشم امید دارن به نظام جمهوری اسلامی. خیلی کشورها امروز دارن از جمهوری اسلامی درس میگیرن. خیلی از کشورها نگاه کردن دیدن 40 سال کشور خودشون رو مقایسه کردن با نظام جمهوری اسلامی، دیدن توی این 40 سال جمهوری اسلامی در مقابل امریکا و ایادی او ایستاده. مقاله آقای فهوی حسین مصری رو بخوانید، ببینید فهوی حسین مصری چی در مورد کشورش می نویسه. میگه ما 40 سال، سالی 5,000 میلیارد دلار بلاعوض آمریکا به ما میگه ما که سکوت کنیم و فلسطینی ها رو زیر بار شلیک گلوله های اسرائیلی ها ببینیم و نظاره کنیم و سکوت کنیم و در مقابل آمریکا سکوت کردیم. اما ایرانی ها نه تنها که چنین کاری رو نکردن، بلکه در مقابل آمریکا ایستادن و قدرت خودشون رو توسعه دادند و 5-7 کشور رو هم با خودشون همراه کردن و بسیاری از کشورهای دنیا رو با ایدئولوژی مقاومت در مقابل استکبار آشنا کردن، هم رشد کردن هم مقاومت کردن. مصر رو مقایسه میکنه با ایران، در این طول این 40 سال انقلاب اسلامی مصر چه رشدی داشته و انقلاب اسلامی چه رشدی داشته، با توجه به همه مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی و سیاسی و حزبی و چیزهای دیگه که ما در داخل کشور داشتیم. این نگاه بیرونیه. انقلاب اسلامی امروز به این توانمندی رسیده که در حوزه تکنولوژی هسته‌ای، تکنولوژی ساخت موشکی، تکنولوژی پهبادی که جز تکنولوژی‌های روز دنیا هست، به تولید انبوه برسه و بتونه صادر بکنه. همین چندی پیش کشور چین قرارداد 4,000 پهباد رو با ایران بسته. اینا که در اوج اقتصاد هستن که، و این تکنولوژی داره سوداوره، ارزاوره برای کشور ما. هم به مرحله علمیش رسیدیم، هم به مرحله تولید، هم به مرحله صادراتش رسیدیم. خب در همه موارد میتونیم چنین عرض اندامی در کل دنیا انجام بدیم. این بستگی به توان مردم داره، به خصوص قشر دانشگاهی که از نگاه مقام معظم رهبری فرماندهان این عرصه هستند، هم در علم، هم در تقوا، هم در بینش، هم در آموزش، هم در اثرگذاری در آحاد و توده های مختلف جامعه. نگاه حداقلی به مقوله اساتید دانشگاه و دانشگاه همون چیزیه که دنیای غرب میخواد، که ما در پشت درهای کلاسامون بسته علوم مختلفی رو که بعضن هم غربی هست انتقال دهنده به این اصل دیگری باشیم، بدون اینکه به قبلش و ما بعدش بخوایم نگاه بکنیم. اما نگاه انقلاب اسلامی به مقوله دانشگاه، دانشگاه جامعه سازه، دانشگاهی که بتونه رو جامعه اثر بذاره، مشکلات جامعه رو حل بکنه، مسائل جامعه رو حل بکنه. اگه قانون کار ایراد داره بتونه توان داشته باشه به مجلس قانون کار ارائه بده. اگر تولید مشکل داشته باشه بتونه ارائه حل بکنه. اگه در شهرستان، اگر در استان، اگه در کشور مشکلی وجود داشته باشه، دانشگاه ها عرصه اول اون حل اون مشکل باشن. چه جایی؟ مگه ما اندیشکده هایی که در دنیای غرب داریم که بعضن تئوری هایی رو در مورد اسلام یا ضد اسلام یا ضد کشورهای دیگه میدن، مگه تو اندیشکده هاشون بیرون نیومده؟ مگه آقای جوزف نای استاد دانشگاه هاروارد نیست که تئوری جنگ نرم رو بر علیه همه کشورهای مخالف آمریکا مینویسه؟ مگه آقای جین شارپ کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی رو، 198 راهکار برای از بین بردن نظامهایی که مخالف آمریکا هستن رو ننوشته؟ مگه خود آقای هانتینگتون نظریه غیریت‌سازی افراطی آمریکایی رو ایشون ننوشته؟ امروز در عرصه جهانی این برند مهم به دست اساتید دانشگاه است. حتی نظامی‌های امنیتی چشمشون رو به اساتید دانشگاه دوختند تا بتونن امنیت علمی رو، امنیت خانوادگی رو، امنیت اقتصادی رو مبتنی بر نظام‌های دینی تعریف، توسعه و صادر بکنند. این نگاه امروز زمینش در کشور ما وجود داره، در این همه اون مشکلاتی که داریم این زمینه وجود داره. نگاه امروز رهبر معظم انقلاب، نگاه امروز جوانان، نگاه امروز دنیایی که بیرون از کشور ما هستن و چشم امید دارن که بعد از 40 سال انقلاب اسلامی به چه مرحله‌ای خواهد رسید، به دست مردم و جامعه ایرانیه، به خصوص قشر دانشگاهی که اثرگذارند. امروز جامعه جهانی خبر سخنرانی مقام معظم رهبری رو در روزنامه‌های کثیرالانتشار، در شبکه‌های پربیننده، شبکه‌هایی در طول 40 سال یک خبر رو از انقلاب اسلامی پخش نمی‌کردن، به صورت کامل دارن پخش می‌کنن. این یعنی نفوذ فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، این یعنی غلبه ایدئولوژی اسلامی بر منطقه و بر جهان، این یعنی رویارویی یک ایدئولوژی خدا محوری بر روی زمین و ایدئولوژی انسان محوری بر روی زمین. دعوای ما با غرب دعوای ایدئولوژیکه. ما معتقدیم که خدایی که این جهان رو خلق کرده حاکمیت بر روی زمین هم از آن اوست و اوست که بخشی از این حاکمیت رو به نبی مکرم اسلام سپردن و نبی مکرم اسلام عیناً او رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام عصر آقا امام زمان سپردن و مردم در دین با مکاشفه به ولایت فقیه رسیدن و زمینه حکومت اسلامی رو باید ولایت فقیه به وجود بیاره تا این دو قدرت در یک تراز قرار بگیرن، هم حکومت مکاشفه شده مردم توسط ولی فقیه به وجود آمرده، آورده شده، نظام سازی شده این زمینه رو فراهم بکنه و هم اون قدرت آقا امام زمان در هم تلفیق بشه و این داره، این موهبت الهی نصیب ما ایرانی ها شده که این حکومت اسلامی رو با ساختارهایی که داره به دست آقا امام زمان بسپارید انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از روای دکتر بیژن شمس، وزارت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان و معاونت محترم سازمان بسیج اساتید استان. از آن مجدد از حضور همه شما از آن تشکر میکنیم و عذرخواهی مجدد بابت تأخیری که در ورود به دانشگاه داشتیم و میدونیم ساعت کارتون هم تموم شده و قطعا تیدرتون میگه بسیجی آماده است، کار به ساعت اداره غیر اداری انجام است. ما پای کار هستیم و ما تشکر میکنیم. از این لحظه به بعد جلسه رو من میخوام از آقای دکتر و از آقای مسینه شاهنشین محترم سازمان که البته یه زود چند دقیقه هم خدمت آقای مسینه باشیم، بعد جلسه رو من آزاد اعلام بکنم. اگر احیانا سوالی دارید پاسخ پاسخ چیزی میخوایم برگزار بکنیم آقای دکتر حضور دارم. آقای مسینه چند دقیقه هم خدمت سوالی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرضم که من زیاد صحبتی ندارم، حالا اگه که اعضای شورا باشن که اصلا
بعد جلسه داشت
خیلی بهتره و تشکر میکنم از جناب مهندس که زحمت کشیدن همچین کلاس هایی کارداری برگزار میکنم که واقعا باعث روشنگری و بصیرت افزایی اساتید محترم میشه. البته خود اساتید واقعا بصیرتشون قد بالاست، ولی خب به هر حال همه ما نیاز به تذکر، نیاز به آموزش، نیاز به آموزی داریم. انشالله که موفق باشیم و ما در خدمت هستیم اگه سوالی چیزی هست.
خیلی متشکرم. خانم سرشرفی شما صحبتی برمیش شده
استفاده کردیم بلا همکاران سوالی دارم
شما بفرمایید.
با عرض سلام و عرض سلام، چرا در عرصه اقتصاد 30 سال کار نشده؟
ارزم به حضور شما که دلایل بسیار زیادی وجود داره. ما وقتی که انقلاب اسلامی کردیم، اول که با یک جنگ تحمیلی که 38 کشور با تمام امکانات، به خصوص در اون شرایطی که ما این سری گروهکایی هم در داخل کشور بودند شروع کرده بودند، در دو جبهه داشتیم می جنگیدیم و شاید اون موقع ساختارهای اقتصادی زمینه وصولش فراهم نبود، باید با همون ساختار اقتصادی، البته تغییراتی درش صورت گرفت، باید جلو می رفتیم. لازمش این بود که هم در درون مجلس همون زمان، هم در درون دولت‌های مختلف و مجلس‌های مختلف، این تغییر ساختار اقتصادی از یه نظام غربی به ساختارهای اسلامی آرام آرام صورت بگیره. البته تحول اقتصادی می‌دونید یک باره امکانش وجود نداره، طبیعتاً باید این صورت میگیره. ولی خب شما نگاه کنید، ما 40 سال در معرض جنگ بودیم، در معرض تحریم بودیم، بعد از 8 سال دفاع مقدس یه شبیه خون فرنگی. البته رویکردهای دولت‌ها هم مؤثره، دولتی که نظام اقتصادی غرب رو قبول داشته باشه، بگه ما باید مسلح بشیم با نظام اقتصادی غرب، ممزوج بشیم، قوی بشیم و بعد اون اقتصاد رو بذاریم کنار، که مقام معظم رهبری در همون زمان فرمودن که اقتصاد دنیای غرب به دنبالش فرهنگ دنیای غرب هم داره، اونها تکنولوژیشون بسته فرهنگی پشتش داره، نمیتونیم ما اقتصاد غرب رو بپذیریم فرهنگشون رو بپذیریم. خب طبیعیه که وقتی دولت‌ها به سمت اقتصادهای غربی میرن، طبیعیه که زمینه ورود فرهنگ‌های غربی هم فراهم میکنن. دلایل مهمش برای اینکه تو این 40 سال اون ساختارهای اقتصاد اسلامی شکل نگرفته، رویکردهای همین انتخابها بوده. وقتی که مردم انتخابی رو انجام بدن، افراد یا فردی در معرض تصمیم گیری و تصمیم سازی باشه که دلش جروه دنیای غربه، طبیعتاً اقتصاد غرب رو نمیتونه بذاره کنار. دوستان ببینید، همین الان در زمانی که هستیم، دولتی بر سر کاره که اقتصاد کینزی و نوکینزی رو داره در ساختار کشور هم قبول داره و هم داره بر مبنای اون کار میکنه. برای همین میگه ما غیر از این چیز دیگه‌ای بلد نیستیم. خب در جایی که خود کینز میگه اقتصاد لیبرال دموکراسی فرو پاشی کرده، 63 تریلیون بدهکاری رو دیوار اقتصادی آمریکا نوشته شده، اینکه ما نرفتیم اونا رو بدهکار بکنیم یا بگیم، که اونجا خودشون نشون میدن که این اقتصاد فرو ریخته است. چطور یه اقتصاد فرو پاشیده میتونه یه اقتصاد یه جامعه رو نجات بده؟ و باید این مسئولین به خود بیان، یعنی متوجه بشن که واقعا این نگاه به درون رو در رأس کار خودشون قرار بدن، به خصوص تو حوزه اقتصادی. و الا شما نگاه کنید، 100 اقتصاددان نامه ای رو نوشتن، ولی گویین که بعضی از مسئولین نه تنها که اینو نخوندن، بلکه باور و اعتقادی به اون موضوع نداشتن. شاید دلایل مهمش همین باشه.
ممنونم. خب همکارا دیگه اگه سوالی دارید.
خانم و سوال
شما فرمودید که دولت داره یه سیستمی اجرام کنه که واقعا مناسب نیست. ما چه جوری مردمون رو روشن کنیم که حالا یا نمایندهشون در بحث نزدیک انتخابات هم هستیم؟ چون ما تو اون همایش هم بودیم، شما اونجا فرمودید که ببینید کاندیدای ما حرف خیلی قشنگ میزنن، ولی موقعی که خب مردم هم طبق این حرفایی که میزنن شاید تا لحظات آخر هم نقش بازی بکنن، مردم ما چجوری بصیرتشون رو اونجوری مثلا به اون حدی افزایش بدن که واقعا بتونن اون کاندیدا رو بشناسن؟ ببینید خیلی از نماینده هستن که تا ثانیه آخر قشنگ میتونن مثبت و خوب باشن، نقش بازی بکنن، اما وقتی که میز و صندلی رو میبینن تمام همه چی و همچنین رئیس جمهور ببینید یه نماینده واقعا خیلی انتخابش مهمه. یه رئیس جمهور که دیگه هزاران برابر اون ما چجوری مردمون یه رئیس جمهوری انتخاب بکنن که بعداً به خودشون مزد میخوام خوش ندن بگن که ما چی کار کردیم، ما هر کاری کردیم خودمون این بلا رو سر خودمون آوردیم. و واقعا خیلی نکته مهمی هستش.
من برای اینکه فهمیدید دقیق، من میخوام از یه مثال شده این مثال هست. ببینید وقتی که یه نفر میخواد دختر خانومش رو شوهر بده یا یه دختری میخواد ازدواج بکنه چند مرحله داره. یه مرحله اینه که بیشتر با همدیگه حرف میزنن. ما به دختر خانوم میگیم دختر خانوم این حرفایی که آقا میزنه، یا برعکس آقا این حرفایی که خانوم میزنه شما یادداشت رو بعد تو تحقیقات ببینی حرفایی که زد انطباق داره با این یا نداره. اگر میگه من اهل دوست نیستم برو نگاه کنیم، اگر 100 تا دوست داره 60 تا دوست داره پس این اهل دوست این انطباق نداره، همینجا مستاقش نیست. یا حالا موارد دیگه، یکی از راه‌های شناخت یک نماینده همینه که اون چیزی که میگه رو باید بریم تحقیق کنیم ببینیم. مثال میزنم، اگر یه نماینده امروز صحبتی رو میکنه خب بله عملکردش اگر قبلا تو مجلس بوده باید بریم عملکرد او رو در مجلس بیرون بکشیم تحقیق بکنیم ببینیم واقعا ایشون این کاری که گفته رو انجام داده یا کاری که در آینده میگه زمینه بروز و ظهورش وجود داره یا نداره. یا اون کاندیدی که امروز میاد برای اولین مرحله میخواد بیاد شاید امکان داره حرفی رو بزنه که امکان ورودش اصلا وجود نداشته باشه، اصلا در حیطه اختیاراتش نباشه چون اصلا ایشون بودجه در اختیارش نیست، وظیفه اش نیست.
نمایندگان ما یاد گرفتن، چون من خیلی دقیقا میکنه نماینده در نیمه اول بساب نمایندگیشون یعنی 4 سال اولشون قشنگ یه کاری رو میبرن جلو، یعنی ثانیه های 90 که میشه کار متوقف میکنن و به مردم وعده میدن که مثلا الان 4 سال دوم انتخاب شدم این دیگه 100%ه ماه اول نمایندگی. من میخوام بگم که شما اگه مثلا تو این 4 سال این کار انجام ندادی مطمئنه 4 سال بعدی هم
نه، چون ببینید بخشش برمیگرده.
4 سال خیلی مدت،
ببینید بعضی از اینا بخشش برمیگرده به مصوبات دولت. به طور مثال دارم میزنم، نماینده میگه آقا من این پول رو رفتم پیگیری کردم زیر ساختاش فنداسیونش انجام شده، ولی خب تو بحث بودجه کشوری یه بودجه رو داریم، بودجه شناور، حالا یه اساتید میدونن بودجه شناور داریم. وقتی که کشور دچار بحران اقتصادی میشه این طرح‌ها رو که بودجه بری رو تعطیل میکنن میرن سراغ مثلا فرض مثلا میگم مثلا بحث سیل، بحث زلزله، بحث‌های دیگه که الان باید بهش رسیدگی کنن، یا مثلا بودجه جای دیگه مشکل پیدا کرد باز دوباره این طرح امکان داره 2 سال 3 سال معطل بمونه مجددا برگردن. این دیگه بستگی داره به اون پیگیری نماینده که بره و حالا این موضوعی طرح نیمه تمام چون یه بودجه اومده صرف شده و امکان داره اگر این معطل بمونه همه این دوچاره مشکل بشه و این پولی هم که اینجا از مثلا رفته از بین بره و به کار برده شده. اینه که گاهی وقتا یه نماینده تا یه مرحله جلو میبره بالاخره باید بودجه باشه تا این اتمام پیدا بکنه. شاید آمدانه دنبال این نباشه که مثلا اینو معطل نگه داره تا مثلا به دوره بعدی برسه، ولی این فرایندهای اقتصادی بودجه‌ای که باید دولت اختصاص بده به این منطقه تا این کار انجام بده این امکان داره دوچار همین بحثای شناور صورت بگیره. یه ملاکای از تحقیق اینه که بالاخره ما دوروبری‌های اون فردی که می‌خوایم دخترمون رو بهش بدیم یه ملاکه انتخاب اینه دیگه، کیا دوروبرش هستن، با کیا هش و نش میکنه، با کیا نشست و برخاست میکنه، در خانه کی. بالاخره ما وقتی که می‌خوام میگن یه نفر که می‌خواد بشناسیم ببینید او با 5 نفری که رفت و آمد میکنه میانگین فکری اونهاست، میانگین فکری اونهاست، با نیروی انقلابی مومن، با آدمای دستپاک کیا دنبالشن، الان تو تبلیغات انتخاباتیش کیا دارن پول برای ایشون خرج میکنن. خب اینا رو بریم ببینیم میتونیم با این نگاه شناخت بهتری نسبت به اون فرد که کاندیدای شده نامزد انتخاباتی با اون نگاه. از طرفی مقام معظم رهبری ما رو راحت کردن یا خودت به تشخیص برس یا اگر نتونستی به تشخیص برسی از افراد با بصیرت، اونهایی که بالاخره مورد وثوق شما هستن. حالا نهایتا تو بحث مرجع شناسی هم همین کارا میکنیم دیگه، از 3 نفر 4 نفر 5 نفر میپرسیم، اون افرادی که مورد وثوق ما هستن یک فرد مورد تایید قرار دادن، اون میشه مرجع ما. اینجا هم همینجوری دیگه، یعنی ما وقتی که میخوام به نماینده برسیم، اگر هم خودمون نتونستیم تحقیق لازم انجام بدیم، بالاخره شاید یک نفرم نه، شاید لازم بشه از 3 نفر 4 نفر 5 نفری که مورد وثوق ما هستن سوال بکنیم، تحقیق بکنیم، او فرد رو که شایسته هست رو. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، ببینید چون این نظام مبتنی بر نظام الهی و حکومت اسلامی که انشاءالله تو این 5 مرحله بتونیم تمدن نوین اسلامی رو به وجود بیاریم، چون هر نماینده‌ای میتواند به این حوزه تقویت بکنه یا تضعیف بکنه. یعنی هر رأی ما مثل اینه که ما آیا در یه نماز جماعت، در یه دانشگاه، در یه مسجد، در نماز جمعه شرکت بکنیم یا نکنیم. اگه همه مردم به این نتیجه رسن که در نماز جمعه شرکت نکنن، با توجه به اینکه نماز جمعه یک نماز عبادی سیاسیه و اگر از حیز انتفاع افتاد، دیگه امکان داره قدرت دینی در اون منطقه چی بشه؟ کم بشه. اینجا هم همینطوره، یعنی رأی شرعیه. چرا؟ چون ما این رأی که میدیم، او فرد که انتخاب میشه میتواند به ساختارهای نظام اسلامی کمک بکنه یا کمک نکنه. ببینید یه نماینده که در مجلس میره با خانم موگرینی عکس میگیره، آیا داره به ساختارهای نظام قوت میده یا ضعف میده؟ و ضعف میده، مشخص ضعف میده. یه نماینده این که 5 مرحله وزیر میاد استیضاح میشه، باید بازم با توجه به اینکه تخلف داره رأی مثبت بهش میده، آیا داره به ساختار نظام سازی اسلامی کمک میکنه یا کمک نمیکنه؟ پس این رأی من شرعی بودنش اینجا مشخص میشه و این خیلی نکته مهمی هم هست. دوستان دقت بکنیم که واقعا تحقیق کردن نسبت به یه نماینده، حتی من میخوام عرض بکنم نسبت به انتخابهای دیگر ما، اولویت داره، چون اینجا مستقیما هم شرع ما رو، هم سرنوشت ما رو، هم نوادگان ما رو هم تحت شعاع قرار داره. یعنی بچه های ما که هیچی، نسل های آینده ما رو تحت تأثیر قرار داره.
مثلا یه سوال دیگه هم داشتم. الان که همون نمایندگانی رو مثال میزنیم که با موگرینی عکس گرفتن، مثال کسای دیگه که خب خیلی کارهای دیگه انجام دادن و واقعا مردم ناراضین، چی کار کنیم؟ ببینید اونا تا لحظات آخر خب خوب بودن که تایید شدن، مردم بالاخره بهشون رأی دادن و بعد که اومدن تو مجلس شاید موضعشون تغییر کرده. چیکار کنیم که چنین نمایندگانی نیان؟ ببینید. یعنی بصیرتمون واقعا بیشتر بشه. ببینید چون 4 سال اول هم مدت کمی نیست. چرا ما باید شاهد این باشیم که 4 سال حالا یه نماینده بیاد یه خورده حالا یه خرابکاریایی انجام بده، واقعا 4 سال سرنوشت مردم ما دست یه فردی باشه که لیاقت نداره، حالا مردم با بگن ما اشتباه کردیم؟
ببینید اول که از الان ما نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم که فلان نماینده آدمی متخلفی میشه در آینده یا نه، اصلا این که پیش بینی منطقی نیست. ما شرایط حال او رو باید در نظر بگیریم و او رو انتخاب کنیم. اما چرا گاهی وقتا بعضی هاشون دچار تخلف میشن که من اونجا در اون سالن جواب دادم؟ بالاخره بخشش حوزه نظارتیه که قانون نظارت بر نمایندگان مجلس باید تغییر کنه توسط خود نمایندگان مجلس. الان چه جوریه؟ کسی میدونه الان چه جوریه؟ کسی الان میدونه که نظارت بر نمایندگان مجلس چه جوریه؟ یه شورایی رو خود اعضای مجلس انتخاب میکنن که همه اینها بر روی تخلفات مجلس نظارت بکنن، که این خودش دچار اشکاله.
یعنی از بین
خود
مجلس
خب این خودش دچار اشکاله. باید قانونی از مجلس بگذره که افرادی تلفیق از نمایندگان و افرادی تلفیق از بیرون، حالا این بیرون میتونه بخششون نهادهای مردمی باشن که مستقیما مردم نظارت داشته باشن، بخششون قوه قضاییه باشن، بخششون اساتید دانشگاه به عنوان افراد بی‌طرف هم علمی هم حقوقی بتوانند راجع به این موضوع نظر بدن و این نظارت بر اون افراد باشه که از قدرتی که به دست آوردن سوء استفاده نکنن. این یه بخششه. یه بخشش هم مطالبه مردمه. من عرض میکنم بارها و بارها وقتی که ما دیدیم مثلا یه نماینده دورش رو میگیرن و ازش مطالباتی میکنن که اون نماینده در اون حوزه وظیفه ای نداره و بعد چون میخواد مردمی باشه، چون میخواد دل این مثلا مخاطب رای دهنده هم به دست بیاره، مجبور وقت خودش رو بره تو به جای اینکه تو مجلس بره قانون گذاری بکنه، بره دنبال چنین مسائلی، بره دنبال چنین مسائلی. یعنی ما باید رو رشد فرهنگ مطالبه گری مردم رو هم ارتقا بدیم. ارتقا بدیم به چه شکلی؟ اینکه مردم وقتی نماینده رو میبینن درخواستای شخصی و حداقلی و محلی و شهرستانی و اینا ازش نداشته باشن. وقتی درخواست قانونگذاری برای کل کشور داشته باشن، خود به خود اون مسائل خود چی میشه؟ در اون سپهر قانونی حل میشه. یعنی گاهی وقتا امکان داره ما هم درخواستایی داشته باشیم، مثلا یه مسئول رو ببینیم، یه درخواستی از او داشته باشیم، یه مطالبه‌ای داشته باشیم که او رو ما به جای این که بره به کار اصلی خودش بپردازه، او چی بشه؟ بخواد دنبال این کارهای ما بره و بعد آروم آروم دیگه اون معتاد به همین کارا بشه و این بخواد مثلا نقش مردمی داشته باشه. اونجایی که حضرت آقا میفهمان که باید مردمی باشه یعنی چی؟ بله، یعنی در این حالی که قانون رو میخواد بذاره، باید بیاد با مردم ارتباط، با گروه‌های مردم ارتباط برقرار کنه، ببینه آیا اون قانونی که من اونجا به دولت تکلیف کردم که انجام بده، آیا در این ساختار، در این دولت، در این روستا عین اون قانون عیناً اجرا خواهد شد متناسب با شرایط محیط یا نه؟ اگر مثلا در تهران مثلا یه جور دیگه داره اجرا میشه، اینجا یه جور دیگه، من همین رو به عنوان یه مطالبه در مجلس چیکار کنم؟ مطرح کنم. این مردمی بودن یعنی اینه. من بارها و بارها اینو خودم عیناً دیدم که مثلا در یه جلسه مردم مثلا وام درخواست میکنن، خب این وام در دست یا ایشون توصیه بکنه، توصیه به اشتغال بکنه، خب این که کار غلطیه که ما داریم.
اگر که مردم اینجور خواستار دارن، این برمیگرده به بیکفایتی رئیس رؤسای ادارات که مردم میبینن. چون من خیلی واقعا خیلی رفت آمد میکنم به برخی از آن، میبینم واقعا کم کاری میکنن. اگه رئیس رؤسای ما یا مسئولین محترم کم کاری بکنن، اون بنده خدا مثلا مردمی که میان مطالبه میکنن از نماینده به عنوان آخرین امیدشون امید؟ میاد دیگه به نماینده،
برای اینکه بره نظارت بکنه. ببینید نه اینکه دستور بده یه اشتغال. من یه مدتی 8 سال رئیس دانشگاه بودم در یکی از شهرستان‌ها، یکی از نماینده‌های اسپانیا نامه من نوشت که آقای دکتر فلان شخص رو استخدام کنیم. زنگ زدم به اون نماینده گفتم خدا خیرت بده، تو که میدونی که من اختیاری استخدام کردن ندارم. حالا اینو می‌خواستم یه جوری دلش خوش باشه که من نماینده یه چیزی براش نشم. گفتم خب شما توپو میندازی هی تو زمین اینا، این بنده خدا رو، خب این که اذیت کردن مردمه، این که کار غلط و اشتباهیه. که ببینید هر دو، عرض میکنم مطالبه ما هم از مسئولین هم از نماینده باید به سمت قانونگذاری و قانونمندی بره. نه من باید از یک نماینده انتظار غیر قانونی داشته باشم و اگر احساس کردم رئیس اداره گو آقا شما برو به درخواست نیدون میگن که نه اینم نیست، اینم غلط اشتباهه. این مطالبه مردمی و ارتقاء سطح فرهنگ مردمی از مسئولین و مطالبه به حق، این خیلی نکته مهمیه که انشاءالله ما بتونیم هم رسانه ها، هم اساتید دانشگاه، هم کارمندان، هم بالاخره قشر دانشگاهی به عنوان قشر اثرگذار رو جامعه، این رو بتونن انشاءالله فرهنگ سازن.
تشکر از تشکر مجدد از شما عزیزان. دیگه جلسه دیگه آزاده دیگه، دیگه ماتش به یک آموزار میشیم. فقط دوستان شورای مرکزی بسیج جناب هیدری از بنا طرف آقای اشرفی چند دقیقه با شما باشیم. آقای تقی زاده، آقای قرابی میشه آقای تقی زاده اگر نرفته باشن. ببخشید خانم قرابی، خیلی ممنون، خیلی ممنون، تشکر. ببخشید، خیلی ممنون، تشکر.